شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید.
زمانی که اثرات جنگ جهانی اول کم کم تو کشورهای مختلف دنیا نمود پیدا می‌کرد، اسم یه مزرعه کوچیک و دورافتاده در شمال شهر وایتهوفن آلمان با قتل‌های اسرارآمیزی گره خورد که مردم پشت درهای بسته و با ترس و وحشت دربارش حرف می‌زدند و حدس‌ها و نظریه‌ها، تئوری‌های توته و حتی داستان‌های ارواح و اتفاقات ماورایی پیرامونش به وجود اومد. اسمی که با حوادث 31 مارس 1922 عجین شده و پرونده‌ای که بعد از گذشت نزدیک به 100 سال تحقیقات احتمالاً برای همیشه حل نشده باقی میمونه. هینترکایفک. در قسمت پایانی این پرونده درستی هر کدوم از نظریه ها رو بر اساس شواهد موجود بررسی میکنیم و یه مظنون جدید رو معرفی میکنیم که شاید کلید حل این پرونده باشه. فراموش نکنید که همه اینها یه نظریه است و هیچ مدرکی در تایید یا ردش وجود نداره. هینترکایفک، قسمت سوم، کلید. از اجساد شروع کنیم. اگرچه بیشتر گزارش‌های کالبد چکافی تو این سال‌ها گم شده یا از بین رفته، اما میشه نتیجه‌گیری‌هایی در مورد ترتیب و نحوه کشته شدن اهالی هینترکایفک داشته باشیم. در قسمت قبل گفتیم احتمالاً اول ویکتوریا، بعد زیزیلیا، بعد آندریاس و در آخر هم زیلی در انبار قله کشته شدند و بعد هم نوبت ماریا و جوزف در داخل خونه بوده. سمت راست سر ویکتوریا ضربه خورده بود و در مجموع 10 زخم روی جمجمه‌اش دیده می‌شد. یه زخم بزرگ در بالا و 9 زخم ستاره‌ای شکل که احتمالاً مربوط به پیچ کلنگ بوده و همینطور آثار خفگی هم روی گردنش مشهود بود. زیزیلیا یه زخم مثلثی شکل و 7 زخم ستاره‌ای داشت و اون هم خفه شده بود. ضربه به آندریاس انقدر محکم بود که در یک حرکت جمجمه رو خورد کرده بود. یه ضربه محکم هم به سمت راست سر زیلی خورده بود و یه زخم شبیه جای گلوله در نزدیکی بینیش بود که احتمال می‌دادن در اثر ضربه کلنگ باشه. آروارش آسیب دیده بود و گلوش بریده شده بود و چیزی که ناراحت کننده است اینه که زیلی تا چند ساعت بعد از حمله هنوز زنده بود. چند تار مو تو دستش بود که مردم فکر میکردن موهای خودشه و در حال جون کندن اونها رو از سرش کنده و انگشتاش هم خونی بود که احتمالاً به خاطر دست زدن به بریدگی روی گردنش بوده. در سمت راست جمجمه ماریا بمگاردنر هم اثر یه ضربه محکم دیده میشد و یه سوراخ 4 سانتی متری روی سرش به وجود اومده بود که پزشک قانونی میگفت در اثر اصابت تیشه بوده. جوزف زیاد درد نکشید چون یه ضربه سقف گهوارش رو شکست و انقدر محکم به سرش خورد که تکه های مغزش داخل جمجمه‌اش پخش شده بود. اولین چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که ویکتوریا و زیزیلیا بیشترین جراحات رو داشتن و تنها قربانیانی بودن که آثار خفگی روی گردنشون دیده میشد. در روانشناسی جنایی خفه کردن و همینطور ضربات متعدد که اغلب برای کشتن کافی نیست نشون دهنده خشم و تنفر شدید مهاجم نسبت به قربانیه و یه واکنش هیجانی و کاملا شخصی محسوب میشه. پس میشه گفت ویکتوریا و زیزیلیا هدف اصلی حمله بودن یا قاتل به نحوی با اونها در ارتباط بوده. ترتیب کشته شدن قربانی ها هم این رو تایید میکنه. همچنین مخفی کردن جسدها هم سوالات زیادی رو ایجاد کرد. فرض کنیم پوشوندن جسدها با کاه با هدف مخفی کردن اونها و تأخیر در زمان پیدا شدنشون بوده. اما همون چند عکسی که از صحنه جرم گرفته شده هم نشون میده تلاش زیادی برای این کار نشده. تمام درها از داخل قفل بود و همین میتونست برای دیرتر پیدا شدن اجساد کافی باشه. قاتل انگیزه شخصی داشته، اما احتمالاً چیزی هم برای از دست دادن داشته که باعث شده هرچند با عجله یا حتی به شکل هیجانی سعی کنه جسدها رو مخفی کنه تا گیر نیفته. تا همینجا میشه حداقل 2 فرضیه رو رد کرد. اول اینکه کارل گیبریل قاتل بوده. حتی اگر بپذیریم کارل واقعا تو جنگ کشته نشده و به نحوی به هینترکایفک برگشته و تصمیم به کشتن ساکنینش گرفته، نیازی نبود جسدها رو بپوشونه و تلاش کنه گیر نیفته، چون اصلا کسی خبر نداشت کارل زنده است. ضمن اینکه احتمالاً میتونست حدس بزنه زیلی دختر خودشه. برگشتن کارل از مرگ هرچند خیلی هیجان انگیز و ترسناکه، اما احتمالاً چیزی بیشتر از یه فانتزی نیست. همینطوری که یه گروهک نظامی پشت این قتل‌ها بوده. اینکه بخوان قربانی‌ها رو خفه کنن یا با تیشه و کلنگ بهشون حمله کنن و بعد اجسادشون رو مخفی کنن، اساساً با انگیزه احتمالی قتل یعنی انتقام‌گیری یا درس عبرت دادن به دیگران منافات داره. حتی اگر فرض کنیم از تفنگ استفاده نکردن تا کسی صدای گلوله رو نشنوه، حداقل میتونستن از چاقو استفاده کنن. در هر حال استفاده از تیشه و کلنگی که تو خود مزرعه بوده برای یه گروهک نظامی کمی بدوی محسوب میشه. گفته میشه از صدای گاوی که تو انبار قله بود برای کشوندن قربانی‌ها به انبار استفاده شده. با این حال تو روند تحقیقات یه تست صدا انجام شد و معلوم شد صدای فریاد انسان از داخل انبار در قسمت مسکونی ساختمون شنیده نمیشه. ضمن اینکه اگر عکس زیزیلیا رو دیده باشید، بعید به نظر میاد بتونه جزو اولین نفراتی باشه که بعد از شنیدن صدای یه گاو خودشو به انبار میرسونه. به خاطر همین احتمالاً داستان گاو هم بر اساس چیزی که آندریاس قبلاً درباره آزاد شدن یه گاو گفته بود ساخته شده. یکی دیگه از نظریاتی که مطرح میشد این بود که مهاجم یا مهاجمین بعد از قتل‌ها چند روز تو مزرعه موندن. و یکی از چیزایی که این احتمال رو قوی‌تر می‌کرد این بود که در روز پیدا شدن اجساد حیوانات ساکت بودن. اما بعضی از مزرعه‌دارهای اطراف میگفتن اگر حیوانات 4 روز غذا نخورن دیگه جونی براشون نمیمونه که سر و صدا کنن. و وقتی صدای فریاد انسان از انبار دیوار به دیوار شنیده نشده، احتمالاً صدای حیوانات در روزهای بعد از قتل هم در مزارعی که چند صد متر اون طرف‌تر بودن شنیده نمی‌شده. تازه لورنس هم بعد از پیدا شدن اجساد به حیوانات غذا داده بود. به لورنس هم میرسیم، اما قبل از اون یه نجار به اسم میشائیل پلوکل بعد از قتل‌های سایه تو مزرعه دیده بود که با چراغ قوه به سمتش میومد. اگر دو قسمت قبل رو با دقت گوش کرده باشید، احتمالاً فکر کردید یه اشتباه لپی تو متن بوده. اما اینطور نیست. میشائیل پلوکل جونیور که ظاهراً بعد از قتل‌ها از کنار هینترکایفک رد شده بود، پسر میشائیل پلوکل بزرگ بود که به همراه لورنس و جیکوب زیگل اجساد رو پیدا کرده بودند. جالبه بدونید پلیس همین دو نفر رو با هم اشتباه گرفت و چون با میشائیل پلوکل بزرگ مصاحبه کرده بود، هیچ وقت با پسرش مصاحبه نکرد. در مورد داستان میشائیل پلوکل جونیور، به غیر از اینکه مستقیماً در گزارش پلیس بهش اشاره نشده، چند نکته دیگه هم وجود داره. اول اینکه زمان قتل‌ها تخمینی بوده و کاملاً احتمال داره که زمانی که میشائیل از کنار هینترکایفک رد می‌شده، آندریاس رو دیده که داره دنبال دزد مزرعه‌اش می‌گرده. مهم‌تر اینکه کل داستان زیر سواله و احتمالاً یه داستان ساختگی بوده. گفته شده میشائیل داشته از گروبرن به وایت هوفن می‌رفته و از کنار هینترکایفک رد شده. اما چرا؟ چندین مسیر کوتاه‌تر و بهتر وجود داشت که می‌تونست از اونها بره و حداقل 10 دقیقه زودتر به مقصد برسه. شاید 10 دقیقه چیزی نباشه، اما اینکه مسیر مستقیم رو ول کرده و دور خودش چرخیده به اندازه کافی عجیب هست. ساکنین هینترکایفک به مهمون نوازی و اجتماعی بودن شهرت نداشتن و اون ساعت شب هم زمان خوبی برای پیاده روی و لذت بردن از مسیر نبود. داستان تنابی که از سقف آویزون بود هم احتمالاً اشتباه تفسیر شده. چون اولاً اگر قاتل تازه از اونجا فرار کرده بود، سگ‌ها میتونستن رد بوش رو بگیرن و پیداش کنن. ضمن اینکه کالبوت چکافی تو 6 و 7 آوریل انجام شد و پلیس تا اون موقع حداقل 2 بار مزرعه رو گشته بود. اگر تناب ناگهان بین 5 و 6 آوریل پیدا شده بود، باید تو گزارش قاضی به اون اشاره می‌شد. وقتی تحقیقات ضعیف پلیس رو در این پرونده می‌بینیم، احتمال اینکه تناب از اول اونجا بوده ولی کسی اون رو ندیده خیلی بیشتره. و لورنس شلیتنباور، لورنس مظنون اصلی پرونده بود. جیکوب سیگل چند ثانیه بعد از پیدا شدن جسدها اون رو متهم کرد. در واقع جیکوب انقدر پیگیر اتهام لورنس بود که تلاش کرد یکی از اعضای خانواده شلیتنباور رو متقاعد کنه بر علیه شهادت بده و به خاطر این کارش محکوم هم شد. رفتار لورنس در صحنه جرم عجیب بود. جسدها رو جابجا کرد، به حیوانها غذا داد و مزرعه رو خیلی خوب بلد بود. اما وقتی افراد شوکه میشن واکنش‌های متفاوتی نشون میدن. شاید بعضیا خشکشون بزنه، اما لورنس سعی میکرد مفید باشه. دوستا و همسایه‌هاش رو جابجا میکرد تا در وضعیت بهتر و راحت‌تری باشن. باید به حیوانا غذا میداد چون خودش هم یه مزرعه دار بود و این منطقی ترین کار ممکن بود، چون حداقل میتونست جون حیوانا رو نجات بده. اما چرا مزرعه رو مثل کف دستش بلد بود؟ چون با ویکتوریا رابطه داشت. چندین بار همدیگر رو دیده بودن و حتی مدتی بحث ازدواجشون مطرح بود. لورنس احتمالاً درباره تمام بازدیدهاش از اینترکایفک با دیگران صحبت نکرده، چه برسه به ملاقاتهایی که با ویکتوریا تو مزرعه داشت. به تمام سوالاتی که پلیس ازش پرسید به طور کامل و واضح جواب داد و پلیس هیچ شکی بهش نداشت. حتی اعتراف کرد اون کلنگ مال خودش بوده. در واقع کلنگ مال لورنس بود، اما آندریاس اون رو ازش قرض گرفته بود و دیگه بهش پس نداده بود. لورنس سعی نکرد انگیزش رو مخفی کنه یا کاری کنه که کمتر بهش مظنون باشن. هر چیزی که کاراگاه ها خواستن رو در اختیارشون گذاشت و اصلا شخصیتش برای چنین جنایتی مناسب نبود. اگر یادتون باشه یه بار به خاطر دلرحمی شکایتش از آندریاس رو پس گرفته بود و حتی پدری جوزف رو هم قبول کرد، ضمن اینکه آسم شدید داشت. کشتن 6 نفر با این شدت و قدرت تو یک شب از جمله آندریاس گروبر قوی هیکل قطعا از توان لورنس شلیتنباور خارج بود، اما شاید کسی کمکش کرد یا شاید به نحوی در جریان این اتفاق بود. من فکر میکنم فرض دوم درسته و در ادامه بهش میرسم. قبلش در مورد زیرشیروانی صحبت کنیم. دو تکه از سفالهای سقف زیرشیروانی شل بود و میشد با برداشتن اونها مزرعه رو دید و جای خوابیدن یک یا چند نفر روی کاه هم دیده میشد. به خاطر همین خیلی ها فکر میکردن مهاجم قبل و بعد از قتل اونجا مخفی شده بوده و زندگی میکرده. اولا که چنین کاری اصلا منطقی نیست. اون هم در هینتر کایفک و وقتی آندریاس داره با اسلحه پر کل مزرعه رو وجب به وجب میگرده. ضمن اینکه با برداشتن سفالها میشد ورودی اصلی و حیات داخلی مزرعه رو دید و زاویهشون به شکلی نبود که بشه افرادی که از دوردست به سمت مزرعه میان رو دید. یعنی دیدن دوروبر در اصلی و حیات داخل مزرعه نسبت به دیدن افرادی که به سمت مزرعه میان در اولویت بود. آندریاس هم چند بار کل خونه رو گشته بود و حتما متوجه سفالهای شل، جای خواب، مدفوع و بیکن میشد. منطقی تر اینه که اون جای خواب محل عشقبازی آندریاس و ویکتوریا بوده. اون سفالها هم احتمالاً بعد از اینکه یک بار کریشنز ریگر خدمتکار سابقشون اونها رو در حین رابطه دید، برای جلوگیری از اتفاق مشابه برداشته شد. به غیر از اتاق ویکتوریا، در هیچ کجای خونه هیچ چیز به هم نریخته بود و هیچ اثری از دزدی نبود. وسایل با ارزش و پول نقد زیادی جا مونده بود و به هم ریختگی و وسایلی که سرقت شده بود هم احتمالاً کار افرادی بود که بعد از پیدا شدن اجساد وارد خونه شدن. پس میشه انگیزه دزدی رو هم منتفی دونست. وقتی پلیس که نماد رویکرد اصولی و هدفمنده برای حل پرونده سراغ دو مدیوم بره، میشه فهمید مردم اون منطقه چقدر خرافاتی بودن. اما مدیوم ها هم چیز عجیبی نگفتن. آماده سازی برای مدیوم ها خیلی مهمه و حتما قبل از اینکه پلیس در خونهشون رو بزنه و ازشون کمک بخواد، اخبار هینتر کایفک رو شنیده بودن. اونا روزنامه ها رو خوندن، شایعات رو شنیدن و یه چیزایی فهمیدن. مثلا اینکه قاتل اونجا مونده و تو دست زیلی مو بوده، پس قاتل یه زن بوده. در واقع سرنخ‌های مدیوم ها پلیس رو به هیچ کجا نرسوند و فقط یه سری حرفای کلی و مبهم بود. این یه حقه کلاسیک مدیوم ها و فالگیر هاست که حرف ها و سوالات مبهم و نیمه کارهی مطرح می کنن و ایده هایی رو در ذهن افراد شکل می دن تا خودشون جملات و افکار رو تکمیل کنن و بعد فکر کنن اون فرد قدرت غیبگویی داشته. حداقل در این پرونده اینجوری بود. مثلا گفته بودن آلت قتل یه جسم سنگینه و هنوز تو مزرعه است. پلیس هم می دونست که آلت قتل احتمالاً یکی از وسایل مزرعه است و اون موقع یه تیشه هم پیدا شده بود. ضمن اینکه هیچ کسی آلت قتل خونی رو به خودش حمل نمی‌کنه. حمل کردن آلت قتل چیزی که قاتل به هر قیمتی ازش اجتناب می‌کنه و حتی خیلی از پرونده‌ها با وجود داشتن مدارک کافی بر علیه متهم، به خاطر پیدا نشدن آلت قتل دچار مشکل شده. نمونه‌اش رو در پرونده بدرود بیلی شنیدید. یا اینکه قاتل نگاه نافذی داشته و روی صورتش زخم داشته. هیچ کدوم از اینا هیچ اطلاعات مهمی نبود. اما قاتل کی بود؟ ساکنین هینتر کایفک وضع مالی خوبی داشتن و احتمالاً قاتل انگیزه مالی داشته اما قصد دزدی نداشته. خانواده کارل اگر واقعاً دنبال تصاحب مزرعه بودن، نیازی به کشتن این همه آدم نبود و بعد از مردن ساکنین هینتر کایفک هم مزرعه به شکل قانونی به اونها نرسید و چند سال بعد مزرعه رو با پول خودشون خریدن. خانواده ویکتوریا هم با مردن ساکنین هینتر کایفک نمیتونستن مالک مزرعه بشن. اما گفتم فکر میکنم لورنز از این اتفاق خبر داشت. در واقع فکر میکنم میدیوم ها یه چیز رو درست گفتن. اینکه یکی از قاتلین زن بود. زیلی جراحات شدیدی روی سر و صورتش داشت و گردنش هم بریده شده بود. بعید به نظر میاد کسی بتونه تو چنین شرایطی موی خودش رو بکنه. تمام قربانی ها از سمت راست ضربه خورده بودن. هیچ زخمی در سمت چپ بدن هیچ کس نبود و صحنه جرم نشون میده حداقل ماریا از پشت ضربه نخورده. یعنی رو به قاتل بوده و از راست ضربه خورده. پس احتمالاً قاتل چپ دست بوده. اما نه تنها ازش بازجویی نشده، بلکه هر سرنخی که به اون میرسیده، پلیس رو به لورنس شلیتنباور رسونده. اون هم کسی نیست جز همسر لورنس، آنا شلیتنباور. تا همین امروز هم چنین جنایتی بیشتر از توانه یه زنه. هیچ کس نمیخواست و نمیتونست قبول کنه یه زن مسئول چنین جنایتی باشه. پس اسم آنا از کجا اومد؟ اول بیایید شرایط اون دوره زمانی رو دقیق‌تر بررسی کنیم. یه منطقه روستایی کاتولیک که همه همدیگر رو می‌شناسن. همسایه‌ها از هم فاصله دارن و جنگ جهانی اول تازه تموم شده. مردای جوان و قوی کم بودن و بیشترشون به جنگ فرستاده شده بودن. فقط افراد پیر و مریض و معلول مونده بودن و تعداد کمی از سربازها هم سالم به خونه برگشتن. بیشتر کارهای مزرعه به عهده زنا بود. زنا خلق و خوی مردونه و معمولاً جثه‌های درشت داشتن و باید سخت کار می‌کردن تا زنده بمونن. چون کسی که نمی‌تونست کار کنه بار اضافی بود. زنای اون موقع نه تنها قوی و عضلانی بودن، بلکه تا حدی هم خشن بودن. هیچ چیز آنها لطیف و ظریف نبود. مخصوصاً به خاطر بیماری لورنز مجبور بود به جای اون هم کار کنه. هیچ دلیلی نداشت که زنی که تو مزرعه کار کرده و حیوانا رو سلاخی کرده، دل و جرأت چنین جنایتی رو نداشته باشه. ضمن اینکه در چنین جوامع روستایی، شایعات و حرفای خاله زنکی خیلی زیاده. مخصوصاً درباره کسی که مردم ازش خوششون نمیاد، باهاش بحث کردن یا به هر شکلی باهاشون فرق داره. همیشه باید یکی باشه که پشت سرش حرف بزنن. وقتی آنا و لورنز ازدواج کردن، آنا 28 و لورنز 47 سال داشت. آنا در گروبرن یا وایت هوفن به دنیا نیومده بود و 60 کیلومتر دورتر از اون منطقه زندگی میکرد. به خاطر همین براش سخت بود با جامعه جدید وفق پیدا کنه. قبل از ازدواج با لورنز 4 فرزند نامشروع داشت که 3 اونها مرده بودن و همین که یه مادر مرگ 3 فرزندش رو ببینه به اندازه کافی براش سنگین هست. اولین فرزند آنا و لورنز، آنا شلیتن باور جونیور بود که فوریه 1922 به دنیا اومد و 4 روز قبل از قتل‌ها مرد. آنا 3 فرزند از دست داده بود. با مردی ازدواج کرده بود که 19 سال ازش بزرگتر بود. عاشق زن همسایه بود. به لحاظ فیزیکی و روانی ضعیف بود و نمیتونست خودش رو جمع جور کنه. لذت اولین فرزند با همسر جدیدش فقط 1 ماه دوام داشت و جاش رو به ناراحتی و حسرت داده بود. هیچکس در جامعه از آنا استقبال نمی‌کرد. یه بچه نامشروع داشت و 3 بچه نامشروعش هم مرده بودن که خیلی از جوامع اون رو تنبیه الهی به خاطر کارهای ناشایست می‌دونن. اهالی هینترکایفک از آنا خوششون نمی‌اومد و در هر فرصتی باهاش بدرفتاری می‌کردن. و حالا هم فهمیده بود ممکنه ویکتوریا با حکم دادگاه بتونه تمام پول لورنز رو به خاطر نفقه جوزف بگیره. هزینه‌های مزرعه، هزینه خاکسپاری دخترش و اینکه می‌دونست لورنز در مورد ویکتوریا راحت کوتاه میاد. جوانی آنا به اندازه کافی سخت بود و حالا در غم از دست دادن بچه‌اش داشت به لحاظ مالی هم نابود می‌شد. می‌تونست ازدواجش رو هم نابود کنه. پدر و مادرش 65 و 68 سال داشتن و به غیر از اینکه به درد و دلش گوش کنن، کاری ازشون ساخته نبود. با این حال برادرش یوهان میتونست کمکش کنه. اون موقع یوهان 38 سال داشت و اگر به جنگ رفته بود تجربه جنگی هم داشت. برادری که نمیتونست تحمل کنه توسط یه خانواده پولدار به خواهر کوچکترش ظلم بشه و حقش خورده بشه. وقتی آنا مشغول زندگی عادیش بود، یوهان هینترکایفک رو زیر نظر داشت. شنیده بود که موتورخونه به خونه راه داره و شکستن قفل موتورخونه در روزهای قبل از قتل هم میتونست به خاطر چک کردن همین مسئله باشه. شاید اول می‌خواستن از موتورخونه وارد بشن و وقتی همه خوابن اونا رو بکشن، اما بعد از اینکه راهی برای ورود به خونه پیدا نکردن، نقشه رو تغییر دادن. آنها به بهانه مرتب کردن استبل که با توجه به وضعیت جسمی لورنز در هر حال کار خودش بود، از خونه بیرون اومد و به همراه یوهان وارد هینترکایفک شدن. سگ رو بیهوش کردن و بعد ساکنین رو یکی یکی به انبار کشوندن. اول از همه ویکتوریا وارد شد که آنا سعی کرد خفش کنه و بعد با کلنگ بهش در بزن. زیزیلیا هم همینطور، اما از پادر آوردن آندریاس کار یوهان بود. زیلی مقاومت کرد و موی آنا رو کند. ضربه اول به زیلی به سرش نخورد و در عوض آرواره و گلوش رو شکاف. ضربه دوم هم به سرش خورد. شاید نمیخواستن زیلی بیچاره عذاب بکشه، اما تموم کردن مأموریت تو اولویت بیشتری بود. جسدها رو با عجله زیر کاه مخفی کردن و سراغ ماریا و جوزف رفتن. احتمالاً تیشه دست یوهان و کلنگ دست آنا بوده و هر کدوم مسئول قتل 3 نفر از 6 قربانی هینترکایفک بودن. این نظریه خیلی از اتفاقات رو توجیه میکنه، اما کسی چه میدونه؟ در این سالها پلیس در مجموع 105 مظنون رو شناسایی کرد و با وجود دستگیر شدن چندین نفر هیچ کس متهم نشد. تو سالهای اخیر یه راهنمای محلی تور در اون منطقه گذاشته و بازدیدکننده‌ها بعد از اینکه در وایت هوفن جمع میشن، با پای پیاده به سمت مزارع و جنگل‌های اطراف میرن. تو سال 2018 کارگاه کنراد مولر مدارکی که از پرونده هینترکایفک جمع کرده بود رو به موزه پلیس باواریا در اینگولشتات واگذار کرد. اسناد مولر در کنار طیفی از مدارک دیگه در نمایشگاه هینترکایفه گذاشته شده تا روند تکامل روش‌های استفاده شده توسط پلیس در یک قرن اخیر رو نشون بده و هزاران نفر از اون دیدن کردن. عذاب هینترکایفه برای بستگان افرادی که با این جنایت ارتباط داشتن تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد. لورنس شلیتنبابر در سال 1941 مرد. سال 2010 رجینا دختر لورنس گفت اون و خواهر برادراش هیچ وقت نتونستن یه زندگی عادی داشته باشن. بعد از تخریب هینترکایفه در 1923 یه بنای یادبود براشون ساخته شد. یه مقبره سفید با یه صلیب که با سنگ‌های سفید و گیاهان مینیاتوری تزئین شده و روش نوشته دستانی جنایتکار و بیگانه با خداوند در 31 مارس 1922 خانواده گروبر گیبریل را اینجا بر زمین انداخت و پایینش اسم قربانی ها و سال تولدشون روی سنگ حجاری شده. تو قبرستون وایت هوفن یه اوبلیسک بلند خاکستری محل تدفین آندریاس، زیزیلیا، ویکتوریا، زیلی، جوزف و ماریا رو مشخص میکنه و کنارش یه آیه از انجیل حک شده. خداوند کسانی که عذاب میکشند را به یاد خواهد داشت. گریه آنها را فراموش نمی کند و کسانی را که در حقشان ظلم کردند مجازات می کند.